بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث اصول، همونطور که دوستان مستحضر هستن، ما از جلسه دیروز وارد نزاعی شدیم در رابطه با شرایط تنجز علم اجمالی، هرچند که ما شرایط تنجز علم اجمالی رو قبلا گفته بودیم که اگر خاطرتون باشه منوط به سه شرط بود، لکن این شرایط گویا ادامه داره و تتمه و ملحقاتی هم داره که در اینجا مرحوم آخوند میخواد به اون ملحقات و تتمه مطالب اشاره بکنه. البته خب بعضا محل نقض و ابرام هم هست، ولی انشالله در اون حدی که مربوط به بحثمون باشه از اون نقض و ابراماش هم خدمتون عرض خواهیم کرد. و اما آخرین مطلبی که جلسه روز گذشته خدمتون گفتیم، مطلبش رو مرقوم فرمودید ولی به توضیح نرسیدیم، عبارت بود از مسئله اضطرار. آقای نقیب‌پور صدای منو داریم؟
بله.
عرض کردیم که برای تنجز علم اجمالی یکی از چیزهایی که شرطی اینه که مثلا از محل ابتلا خارج نباشد. چرا؟ چون اگر خارج از محل ابتلا واقع بشه این مانع تنجز علم اجمالیه. خاطرتون است؟ بله. حالا در ادامه همون میخواد به یه نکته جدیدی در همین راستا اشاره بکنم و اون بحث اضطراره. این همونطوری که خروج از محل ابتلا مانع از تنجز علم اجمالیه، ابتلای به اضطرار هم مانع از تنجز علم اجمالیه. یعنی ما اگر نسبت به اطراف علم اجمالی مضطر شدیم، این اضطرار تنجز علم اجمالی رو به هم میزنه. خوب دقت بفرمایید، یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر ما به اطراف علم اجمالی مضطر شدیم، نفس اضطرار مانع از تنجز علم اجمالی است. حالا این اضطرار چه به معین باشه چه به غیر معین، مثال معین و غیر معینش رو گفتیم، ولی اجازه بدیم مسئله رو بزنیم که در بحث تنجز علم اجمالی عرض کردیم ما باید در گام اول اطراف شبه همون شبهه محصوره بوده باشد و خدمتون گفتیم که ملاک محصور بودن همون مقوله نسبیت است.
نسبیت.
مثلا یک به دو باشه، یک به سه باشه، یک به پنج باشه، به اعداد ارقام مثلا پنج تا لیوان هست، شک دارم یکیش نجسه، یعنی یقین دارم یکیش نجسه ولی کدومه نمیدونه. از این پنج تا لیوان میدونم یکی نجسه، از این چهار تا لیوان میدونم قطعا یکی نجسه. خب حالا اگر در این چنین مواردی که در اطراف شبهه محصوره یقین دارم یک مورد نجسه، من همینجا گرفتار اضطرار بشم. مثلا الان سه تا لیوان وجود داره، سه تا لیوان آب، یقین دارم یکی از این سه تا نجسه، بعد الانم من در بیابان گیر کردم، مضطر شدم، به شدت آتش به من غلبه کرده، در این شدت آتش خوف موت وجود داره و من مضطرم، باید حتما الان یکی از این لیوانا رو بخورم. خب دقت بفرمایید، آدم مضطر در شرایط اضطراری که خوف موت براش پیش اومده، خود این یک مجوزی است که هر کدومی که دلش خواست برداره بخوره. بله؟
بله است.
تا اینجا همینجوره؟
بله بله فهمش نرسه.
خب از وقتی که استرار پیش اومد من مجوز دارم یکی از این دوتا لیوان، یکی از این ستا لیوان رو بردارم و بخورم. وقتی که یکی از اینا رو خوردم گویا مثل همون خروج از محل ابتلا اتفاق افتاده، یعنی در واقع مسئله به همون برگشت داره. چجور در فرض خروج از محل ابتلا خودش مخل و مانع از تنجز بود؟ مثالش خاطرتون هست؟
بله استاد.
سه تا ظرف وجود دارم، من علم اجمالی به نجاستی که از اینا دارم، بعد یکیش میره تای هندوستان، یکیش میره خونه همسایه که مثلا باشون ارتباط ندارم. خب وقتی یکی از محل ابتلا خارج بشه این خودش مانع از تنجز علم اجمالی است، یرحمکم الله انشاءالله. خب همونطوری که خروج از محل ابتلا مانع از تنجز علم اجمالیه، اینجا هم همینطور. اینجا من اگر به یکی مضطر شدم و مجبور شدم استفاده بکنم، اینم در واقع از محل ابتلا خارج شده، فلذا اینجا هم دیگه علم اجمالی منجز نخواهد بود.
استاد
چرا؟ به همون دلیله که در اون بحث میگفتیم، ما اونجا میگفتیم خب اونی که از محل ابتلا خارج شده شاید نجس واقعی همون بوده، بعد روی که باقی میمونه دیگه ما شک بدوی میشه، براءت جاری میکنیم. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم که ما مضطرین به خاطر اضطرار مجبور شدیم یکی رو استفاده بکنیم، میگم خب شاید نجس واقعی همون موردی بود که از سر اضطرار تصرف کردیم. خب چون اضطرارم داشتیم دیگه، اگر نجسم بوده برای ما عیب نیست، اشکالی نداره، ما عند الاضطرار اکل میته میتونیم بکنیم، این که دیگه چیزی نیست، چون اضطرار خودش قصه جداگانه است. لذا اون مواردی که بعدش باقی میمونه دیگه شبهه بدویه میشه، شک بدویه میشه و مجال براءت میشه. این اصل قصه. مثالاش هم خدمتتون بگم، بعد اگر سوالی داشتید خدمتتون باشم
انشاءالله.
حالا مثالاش چیه؟ دقیق بفرمایید. در همون مثالی که من تو بیابان گیر کردم، مضطرم و تشنه هستم، یه وقت هست این دو تا ظرفی که دارم هر دو ظرف آب، یه وقت هست این دو تا ظرفی که دارم یکی آب یکی روغنه. حالا جدا جدا بررسی بکن. اگر این دو تا ظرفی که دارم هر دو آب باشه، بعد نجاست و در یک از اینا واقع میشه، من نمیدونم در کدوم واقع شد، کدوم رو نجس کرد، الانم مضطرم تشنم و باید یک از اینا رو بکنم. اینجا اضطرار بر غیر معینه، یعنی بالاخره چه ظرف الف چه ظرف به هر کدوم رو که بردارم بخورم، بالاخره اون آب و آتش من رو از بین میبره و منو نجات میده، میشه اضطرار به غیر معین. ولی یه وقت دیگه هست اون دوتا ظرف که جلو من هست، یکیش آب یکیش روغنه، بعد اون نجاستی که اومده نفهمیدم تو روغن افتاد و روغن رو نجس کرد، تو آب افتاد و آب رو نجس کرد، بالاخره یا تو روغن افتاد یا تو آب افتاده، و من الان علم اجمالی دارم یا ظرف روغنم یا ظرف آبم نجس شده. خب در این شرایط آتش و اضطرار من اضطرارم به فرض معینه و اون کدومه؟
اونم آبیه که باید استفاده کنم.
بله آب، چون موقع آتش که آدم برای رفع آتش نمیره روغن بخوره، روغن که از انسان تشنه رفع تشنگی نمی کنه، باید حتما آب بخوره. خب اینجا اضطرار من به فرد معینه. ایشون می فرماد فرقی نداره که اضطرار معین باشه مثل همین روغن و آب، یا غیر معین باشه زوجه کرد و آب باشه، مهم اینه که شما بالاخره مضطر شدین و در شرایط اضطراری باید بالاخره یکی رو تصرف بکنین، و وقتی یکی رو تصرف کردی به تعبیر بنده اون دیگه از محل ابتلا گویا خارج شده. بنابراین همطور که در فرض خروج از ابتلا مانع از تنجز علم اجمالیه، در فرض ابتلای به اضطرار هم مانع از تنجز علم اجمالی میشه. خب حالا اگه سوالی دارید خدمت هست.
حالا چند تا مطلب هست. اصلا مطلب اول این که خود مرحوم آخوند حالا تون فرموشی که شما داشتید فرموده بودن که موافقت قطعیه واجب استاد. یعنی اینکه حالا توی اون مثالی که شما فرمودید که بر فرض حالا مثلا سه تا ظرف داره، یکیش رو مستر میشه و انجام میده، تو اون دوتای دیگر رو نمیتونه اصلا به یکی آقا شبه بدویه، شاید تون یکی بوده باشه، من نمیتونم طبق فرمایش خود معلوم آقا.
یه لحظه متوجه شدم، یه لحظه همجا دست نگه دارید. اون وجوب موافقت قطعیه که مرحوم آخون ادعا کرد بر فرض است که علم اجمالی منجز بشه.
حالا این مطلب دوم درست بفهم،
اگر علم اجمالی منجز باشه و به مرحله تنجیز برسه، همونطور که مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعیش هم واجبه. ولی اینه که الان شما فرمودید در این فرض بحث ما با اومدن استرار دیگه علم اجمالی رو منحل کرده، نابود کرده، متلاشی کرده، از بین رفته، دیگه چیز به نام علم اجمالی ما نداریم، تبدیل به اطراف شبهه بدوی میشه و براءت. پس اصلا چیزی از علم اجمالی باقی نمونده که موافقت قطعی در اطراف اون واجب باشه.
اصلا این که میفهمن که مانع از منجز شدن علم اجمالی، این اصلا تعبیر دقیقی نیستش، خاطر اینکه اینجا علم اجمالی منجز که میشه، ما فقط یه چیزی داریم که مبیحه داریم، اونم استراره، ما رو مجاز میکنه به این که بیایم استفاده کنیم از اون یک ظرف آب. یعنی همونطور که تو علم تفصیلی مثل اکل میته، شما نمیتونید بیاید بگید که اونجا یه میته حلال شده برای شما، همون حرمت خودش رو داره، ولی من با استراره این شما این سری استفاده کن، از تنجزیت نمیافته مثلا اونجا علم تفصیل. اینجا هم همینطور است، حالا این علم اجمالی منجزیت خودش رو داره، ولی خب شما باید احتیاط کنی. حالا استرار میاد میگه که اد نداره، حالا شما یکی از ظرفا رو مباح میکنه شما بتونید استفاده کنید من باب استراره. یعنی این که میگه که مانع
بله، من از این روحیه اشکالتون واقعا از نفس این روحیه خوشم میاد، این خیلی واقعا همیشه گفتم بازم میگم بازم خواهم گفت واقعا ستودنیه، خوبه واقعا، ولی این دیگه یه مبنای جدیدی میشه، یه مبنای نو و متفاوتی میشه که اصلا شرایط تنجز علم اجمالی رو ما در هم بشکنیم. چون برگشت این مسئله استرار به همون خروج از محل ابتلاست. خب اگر خروج از محل ابتلا رو بتونیم با دلیل رد بکنیم، اینجا رو میتونیم بپذیریم، ولی اگر اونجا رو نتونستیم دلیل اقامه بکنیم، دقیقا زیر مجموع اونجاست. در خروج از محل ابتلا ما حالا روشنتر این مسئله اونجاست که دو تا فرد داشته باشیم. میخوام قابل هضم باشه، من دامنه کار رو کوتاه میکنم، بلا بعد از اثبات اصل مسئله دیگه دامنه خیلی فرقی نداره، ما فقط برای که جا بیفته یه مسئله رو، مثل رانندگی که برای که این طرف رانندگی رو یاد بگیره مجبوری که از سرعت پایین استفاده بکنه، سرعت 20، سرعت 30 کیلومتر اینطوری، بلا وقتی که یاد گرفت دیگه 100 تا میتونه سرعت بره، مهم نیست، فرقی نداره. امینه که ایشون قواعد راهنمای رانندگی رو یاد بگیره، آموزش ببینه. اینجا هم همینه واقعا، ما برای اینکه مسئله جا بیفته مجبوریم از یه سرعت پایین و اطراف قلیل استفاده بکنیم. اگر دو تا ظرف داشته باشیم که یقین داشته باشیم یکی از اینها قطعا نجسه، به علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا پیدا کردیم، خب حالا یکیش از محل ابتلا خارج میشه، میره تای هندوستان یا اون خونه همسایه که مثال زدیم. آیا اینجا قبول دارید که با خروج یک فرد از محل ابتلا اون علم اجمالی دیگه از هم میپاشه، نابود میشه؟
درست.
چرا قبول دارید؟
به خاطر اینکه اون اجمال ما مرتد بین دو تا بودیم، نه اینکه مرتد بین یکش باشیم تا این نجستن. وقتی یکیش داشتیم اجماله و اون تلبیه از بین میره.
بالاخره یه پای شکست شد از بین رفت. ای چه بسا اون فرض حرام و نجس هم همونه باشه که دیگه از محل ابتلا ما خارج شده. خب اینجا هم که استرار پیدا می‌کنیم دقیقاً همونه. وقتی که من مستر میشم یکی رو میخورم دیگه اون علم اجمالی من باقی نمیمونه. آخه علم اجمالی من دو طرف داشت، میگفتم یا این یا اون. خب اینجا من مستر شدم به خاطر استرار، مجوز داشتم اینو بخورم، خوردم تمام شد، حالا یکی مونده. من برای اطراف علم اجمالی دیگه یه طرفش لنگ شده، یه طرف مونده که عرض میکنم مسئله جا بیفته و هضم بشه. برای همینه که من دو طرف تصور کردم. حالا شما به جای دو طرف سه طرف چهار طرف تصور کن، اونجا دیگه ازدیاد کثرت افراد نقشی تو مبنا و مسئله نداره.
چرا؟
اون منات و مبنای کاره، مبنای کار اینجا همینه. اونجا علم اجمالی روی این ارکان پیاده شده بوده، حالا یه رکنش پرید هیچ از بین میره. عرض به خدمت شما یه مثال خدمتتون عرض بکنم. یه کسی میخواسته آشرشته درست بکنه، یه مثال آشرشته درست سر کلاس شما گفتم دیگه، درسته؟
خاطرم
یه کسی میخواد آشرشته درست بکنه، برای آشرشته چه چیزهایی نیازه؟
خود
آشپزی کردی بدونی؟ آشپزی کردی ناریاد داشته باشه؟ معلومی که تو خونه هیچ کمک نمی کنه آی نبیپور.
این خیلی تخصصی گرده درد تخم مرغ هستم، یه مهارتی دارین
شما، فقط در حد تخم مرغ تخصص دارید. آش رشته، رشته میخواد، نخود میخواد، لوبیا میخواد، عدس میخواد، سبزی میخواد، سیر و پیاز میخواد و آب میخواد. حالا بعضیم کشف توش میریزم. حالا من از شما سوال میکنم، فرض بکنید همه این مواد اصلی آشرشته رو شما داشته باشید، رشته، لوبیا، نخود، عرض به خدمت شما عدس، روغن، ادویه، سیر، کشک، همه چی، هر چی هست همه رو داشته باشید، فقط آب قطع شده باشه، شما آب نداشته باشید، میتونید درست بکنید؟
نه خیلی محللشون هست اون دیگه.
این مواد خشک و همه رو بریز رو قابلمه، بذار رو گاز، ازش آشرشته در میاد.
نه خیر،
فقط تشبیه کردم، تشبیه کردم که فضای بحث دستتون بیاد. یک شرطی کشیده شد اومد بیرون، بقیه همه در هم شکست، دیگه نمیتونه شما با آشرشته برسید. حالا اجازه بدید من البته تو مثال شاید مغالطه و سفسطه شما احساس بکنید، ولی من
مثال کار نداریم.
من هدفم انتقال به مطلب، دقت بفرمایید، عرضم کامل بشه. در اینجا شما وقتی نسبت به اطراف علم اجمالی، شما علم اجمالی داشتید در این ستا، اصلا دیگه اعداد رو بیار بالا، در این پنجتا، در این پنجتا یکی قطعا نجسه، در این پنج ظرف یک قطعا نجسه. خب حالا یک شخص مستر تشنه به شدت عطشی وارد میشه، اثر عطش و تشنگی که رو برمیداره میخوره، از پنجتا یکی کم شد رفت، این یکی ای چه بسا همون یکی باشه که واقعا نجس بوده، تمام شد دیگه، اون پایه های علم اجمالی در هم شکست. مثل همون تشبیه که عرض کردم، مثل همون قضیه آشورشته درست کردنه که طرف همه چیزو داشته باشه فقط آبجو نداشته باشه.
سر مثالی که شما فرمودید که ما فرض کنید که شربت داشتیم که هزار تا، و من اینو خود حضرت علی فرمودید که اونجا وقتی که محل ابتلا مطرح شد داشتیم میفرمودید، خب یه اشارت اونمایی کردید که ما اگر هزار تا داشته باشیم 500 تاش نجس شده باشه، یه دو تاش مثلا خورده بشه، آیا این از محل ابتلا خارج شده با اینکه دو تاش رفته؟ الان مثلا
اونجا من یه نکته خاصی مد نظرم بود که حالا انشالله سر وقتش کاملش میکنم. همونجا البته جواب و توجیه کارم تقدیم کردم، ولی خب حالا بازم نیاز به بررسی داره. ولی اینجا در خصوص اینجا اطراف چه دو تا ظرف باشه، چه سه تا ظرف باشه، چه بیشتر چه کمتر، وقتی نسبت به یک طرف موضع‌تر شدیم، اضطرار دیگه اون فضای علم اجمالی رو در هم می‌شکند و اون علم اجمالی که داشتیم دیگه ازش خبری نیست. بنابراین الباقی هر چی که باقی بمونه، چه دو تا باشه، چه سه تا باشه، چه چهار تا باشه، الباقی دیگه میشه موارد اطراف شبهه بدویه و در همشون براءت جاری میشه. حالا اینا روش تعامل بفرمایید، احتیاج واقعا به دقت و تعامل داره که بعد ان شاء الله ببینیم ان شاء الله دقیقا به چه صورت میخواد رد بکنه که خدمتون باشیم انشاءالله. خب اجازه بدید ادامه مطلبم بگم خدمتون، یادداشت بفرمایید که کامل بشه و توی این فاصله هم فرصت برای جنابالی همچنین سایر دوستان همه رفقا میتونن مشارکت بکنن. هر یک از رفقا که نقدی داشته باشه هم میتونه علامت کف دست رو بزنه که ما خدمتشون میکروفون و دوربین بدیم و هم میتونه سوالش رو پیامک بکنه که آقای نقیب‌پور بخونه و ما خدمتشون جواب بدیم. فرقی نداره، ما بالاخره میل داریم همه رفقا مشارکت داشته باشن. خب دست به قلم آماده، ادامه مطلب رو یادداشت بفرمایید. سر خط. همینطور اگر این وسط بحث بود که دیروز وقتمون به پایان رسید، همینطور اگر مانعی برای فعالیت علم اجمالی نبود، علم اجمالی فعلی می شود و احتیاط را ثابت می کند، هر چند اطراف علم اجمالی تدریجی الحصول بوده باشد. تکرار میکنم، هرچند اطراف علم اجمالی تدریجی الحصول بوده باشد. چرا که تدرج مانع فعلیت تکلیف نیست. بیا سر خط. مثل تاجری که مثلا یقین دارد در طی این ماه جاری پیش رو یکی از معاملات او ربوی خواهد بود. در اینجا اگر علم اجمالی او فعلی شود، احتیاط بر او ثابت می شود و لازم است که از کل معاملات این ما اجتناب کند. چرا که همانطور که تکلیف به امر خالی، اون تشدیدش رو حتما بذارید،
خالی
همانطور که تکلیف به امر حالی
حالی دانشت.
تعلق میگیرد، به امر استقبالی هم تعلق میگیرد. برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، امر حالی آن است که وجوب و واجب هر دو هم زمان باشد، مثل صوم ماه مبارک رمضان که لحظه امر مولا همان لحظه امتثال عبد است. بیا سر خط. امر استقبالی آن است که وجوب حالی باشد ولی واجب استقبالی باشد، مثل کسی که در ماه مبارک رمضان مستطیع شده است که همان لحظه وجوب و امر مولا بر او بار می شود، ولی واجب و امتثال عبد و مناسک حج سه ماه بعدش در نهم و دهم ذی‌الحجه خواهد بود. بیا سر خط، این خط آخرم بنویس و به اذان مغرب رسیم دیگه کامل میشه. سر خط آخرین جمله را بنویس. اینک منظور مرحوم آخون این است که واجب تدریجی الحصول مثل امر استقبالی است و می تواند متعلق تکلیف باشد. خیلی عذرخواهی میکنم، دو سه دقیقه امروز از وقت کلاس گذشت، اذان مغرب هم رسیدیم. انشاءالله به حق این لحظات ملکوتی اذان مغرب، به حق امام زمان، همه محبین اهل بیت، مثلا شما خانواده همتون در عافیت، امنیت، آرامش، آسایش زندگی بکنید با دل خوش. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. عجل فرجان. خداحافظ شما. التماس دعا. خداحافظ شما.